بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. توفیقیست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره صافات را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه شماره 40 و انشاءالله ادامه آیات را که مطرح خواهیم کرد. بعد از آن که آنچه به عنوان اتهام بر پیامبر مطرح می شود در آیات پیشین بازگو شد و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، این دو اتهامی که به تفصیل دیروز بررسی کردیم، اما ریشه قبل از اون رو خداوند فرمود. هنگامی که به ایشان گفته می شود لا اله الا الله، یستکبرون، استکبار می کنند در قبال وحدت و وحدانیت او. اشاره کردیم که این استکباری که در اینجا مطرح فرمود با توجه به ادامه و یقولون ائننا لتارکو، این استکبار بر رسول خداست. نسبت به پیامبر استکبار میکنن، نمیتوانن بپذیرند شخصیت، رسالت، جایگاه رفیع و بلندی را که خداوند به این انسان بزرگ مرحمت فرموده است. عناوین ظاهری مانع است. حجابها اونچنان در چشم اینها افکنده شده است که نمیتوانند حقیقت و آن سو رو ببینند و ظاهری رو میبینند بس. در پاسخ فرمود بل جاء بالحق و صدق المرسلین، نه اینها شعر است و بافته های ذهن اوست، بلکه تمام حقایقی است که حق بر زبان او جاری می کند. و صدق المرسلین و منبع اطلاع او و منبع این وحی او هم مشخص، همان که دیگر رسولان الهی هم از همان سرچشمه نوشیدند و بهره بردند، که کاملا تصدیق می کند گفتار همه پیشینیان و مطابق و موافق است سخن رسولان الهی با هم. و در نهایت انکم لذائق العذاب العلیم، شما که چنین مستکبرانه رفتار میکنید مستوجب عذاب علیم الهی هستند. این گروه میچشند، هر آینه چشندگانند عذاب علیم الهی را. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، علت هم مشخص، چرایی کار اعمال این هاست. خداوند با هیچ کدام از بندگان خیش نه خیشاوندی دارد نه عداوتی دارد. آنچه عمل می شود نیست مگر برایند رفتار انسان ها که به سوی ایشان یا در قالب رحمت یا در قالب قهر بازگشت و عودت می کند. و ما تجزین الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. این پایان سخنان دیروز بود. گفتیم این الا و استثناء در اینجا منقطع است، یعنی نه اینکه عباد الله در بحث قبلی و در مجموعه قبلی بودن با حرف استثناء برون کشیده شدن، نه. در این موارد خوب است که کلمه الا رو به تعبیر ادیبان عرب به عنوان کلمه اضراب بدانیم، به معنای بل. بل یعنی این گروه که حال روزشون معلوم، اما عباد الله مخلصین چه حال و هوایی دارند. شروع میکند خداوند نقطه مقابل رو توصیف کردن. استعذار دارید، این یه سبک تربیتی است قرآن. خداوند زشت و زیبا رو مینمایاند در قرآن، سیاه و سپید رو نشان میدهد تا که قبول افتد و چه در نظر آید. قد تبین الرشد و من الغی. این شیوه تربیتی الهی است، یک سویه و یک جانب خداوند بندگان خیش رو مورد خطاب و تربیت قرار نمیدهد. ف فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص. توضیح دادیم که اینجا مخلص است نه مخلص. طبیعی است ابتداعا مخلصینن بعد مخلصین. انسانها وقتی که در وادی اخلاص می آیند بعد کار به اونجا می کشد که بقیه راه رو خدا می برد ایشان رو، بلو گام های نخستین رو خود بر می دارن. گفتیم همون قصه هدایت است که بخش اول هدایت رو ما تن می دهیم و می پذیریم، اما قسمت بعدی لنهدینهم خواهد بود. یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونگاه خداوند می افزاید. و بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم. باب اخلاص هم همین است. من فقط یه جمله رو اضافه می کنم بر بحث نوبت قبلی و دیگه شروع می کنیم اون توصیفات زیبایی که خداوند در حال هوای مخلصین می فرماید، یک به یک با دوستان در میان گذاردن و لذت اون رو جستن. این اخلاصی که در اینجا مطرح شد، اخلاص در عقیده است، اخلاص در باور است عزیزان، یعنی توحید. کلمه اخلاص لا اله الا الله. مراد از اخلاص در این موارد اجتناب از هر گونه شائبه شرک، ابتداعا پذیرش خالقیت خداوند سبحان محضن در وجود. هیچ دخلی کسی دیگر در طرح این آفرینش و ایجاد آن ندارد، خالق کل شیء. این اخلاص است. اونگاه به دنبال اون نظام ربوبی عالم رو از آن ذات حق دانستن که هو رب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله رو به تمام معنا پذیرفتن و استقامت و پایداری بر اون کردن، این اخلاص است. این اتحاد بین آفرینش و پرورش اخلاص است که همینجا همین نکته رو مشاهده میکنیم که در آیات قبل گفته شد و با مشرکان چنین چیزی گفته میشه. ابتداعا بحث اخلاص در اصول است، اونگاه ما به این بهانه اخلاص در فروع رو هم استفاده میکنیم. یعنی بالاخره کار به اونجا میکشد که انسان هنگامی که به مقام عبودیت پا میگذارد، خود این واژه عبد رو، بچه لطیف است اگر این جمله رو هم از باب افسون بر سخن اشاره کنم محضران بارک دوستان، این تعبیر زیبایی که خداوند در سوره مبارکه زمر هم دارد. ضرب الله مثلا رجلین فیهش، خداوند دو مثال رو میزند، رجلی رو مثال میزند که فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجلن الیستویانه مثلا. یه انسانی که شرکا متشاکس دارد، دیگران هم در اون سهم دارند، با همون فرهنگ جاهلی و جاری عرب دو عبد که این هر دنگ آن و هر بخش آن از یه صاحبی است، هر کدام فرمان و دستوری و سهمی دارند. اما رجلن سلمن، سلم یعنی یک دست خالص صافی، و رجلن سلمن اون معنای حقیقی عبودیت همین است، یک دستی صافی در فکر برای حضرت باری تعالی و در عقیده و اونگاه در عمل. دیگه مثل این که جوهر تمام توفیقاتی که بزرگان الهی در محضر رب دارن همین نکته است. الا لله الدین الخالص و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این اخلاص است عزیزان که در همه جا کارستان برای انسان می کند. و دیگه بحث شاید خیلی مرتبط نباشه، من وارد این مقوله بشم، خلص العمل یک فکر قلیلا فإن الناقد بصیر بصیر. خالص کن عمل را، حاجت به انبوهی عمل نداری، نیاز نیست که از شام تا بام صبح قدوس بگویی، نیاز نیست خیلی از کارها انجام بدی. خلص العمل، خالص کن کما آن تو را کفایت می کند. فإن الناقد بصیر بصیر، سیرفی درست سر ناسره جدا می کند. و بدان آنجاست که باها می یابی که اخلاص وجود تو رو و عمل تو رو زیر پوشش قرار بدهد. ف فرمود الا عباد الله المخلصی، مخلصین اولئک لهم رزق معلوم. از اینجا دیگه ما بحث الان رو و این نوبت رو شروع میکنیم. این مخلصین برای ایشان هست رزق معلوم. بعضی از مفسران نظام مایلند که این جمله رو یک کنایه بلیغ زیبایی بدانند و بگویند مراد از رزق که عطا جاری است، مراد از رزق معلوم یعنی معلوم عند الله. این مخلصین به مقامی میرسن که تصوری برای رزق اونها نیست در ذهن ما. بله، این معنایی است که اساسا در طبقات نعم بهشت و مراتب نعمت‌های اخروی که خداوند در زانی مؤمنین وعد قیام می‌کنند، این نکته رو می‌دانیم عزیزان. اوج نعمت‌های بهشت و حقیقت نعمت‌ها همان است که ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر، نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده است، نه بر قلب و خاطری خطور می‌کند. این همان است که فلا تعلم نفسون، هیچ انسانی نمی‌داند خدا چه قرة عینی برای او نهان و مخفی کرده است. اگر مخفی است پس ما نمی‌دانیم، اگر سر است پس ما نمی‌دانیم، تا زمانی که کسی به اون کوی پا نگذارد و اون جلوات لطف و عنایت الهی نبیند، نمی‌تواند بگوید بهشت چیست و رحمت آن کدام است. این دیگه اون سطح اعلای کار است که لدینا و مزید گاه خداوند می‌فرماید. لدیناست، مزید الهی است. اما اون مراتبی که پایین تر از توصیف اون برای ما در قرآن بازگو میشه. ممکنه بگیم این رزق معلوم همان نهانی و پنهانی است، اما شاید مناسب تر این باشه. به نوعی نعمتهای بهش رو وقتی ذات باری تعالی مطرح میکند، لذت این نعمتها رو ما بیشتر اونگاه درک میکنیم که عزیزان یه مقیاس و مقایسهی با وضعیت موجود خودمون قرار بدیم. خداوند ما رو در دنیا مرزوق کرده است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خداوند رزاق است، یرزق من یشاء، روزی میدهد. پس ما امروز مرزوقیم به رزق الهی. اما میفرماید اینها رزق معلوم دارند، ما در دنیا رزق معلوم نداریم. تبیین میکنم سخن رو. مسئله روزی از مسائل پیچیده است در این دنیا عزیزان، هرچند که این هم از اون مفاهیمی است که وجود مفهومه من عبده لاشیائی اما و کنه فی غایت الخفائی. حقیقت رزق، شیوه رزق، تدوین مسئله رزق در هستی از پیچیده ترین مسائلی است که در نظام خلقت وجود دارد. در تقسیمات باب رزق میبینید این گونه مطرح میشود. در دعا معصوم میخوانیم اللهم ارزقنی من حیف احتسب و من حیف لا احتسب، خدایا من رو روزی بده از اون مسیری که گمان اون دارم، شناخت اون دارم، و از مسیری که نه شناخت اون دارم، نه فهم اون دارم، نه درک اون دارم. مسئله روزی این چنین است. ما به عنوان یه امر معلوم مسلم قطعی ریاضی گونه با پدیده رزق مواجه نیستیم در زندگی خودمون. تقسیمات رزق رو که میبینیم، الرزق و رزقان، یه روزی هایی است که شما طالب آنید، اما یه روزی است که در طلب شما میدود. امیرالمؤمنین در کریمه مبارکه نامه 31 نهج البلاغه اشاره میفرماید و بازگو میکند. این مسئله پیچیده است. گاه اشاره دارد خداوند رزق مؤمن رو قرار میدهد من حیث لا یحتسب و ذالکه، و این کار رو بر این کار انجام میدهد که گاه مجاری رزق رو که نمیداند کثره دعاؤه، روی نهادن او به خداوند بیشتر می شود که اگر چنین معاملهی رو حق با او نکند و امر رزق رو یه پدیده مسلم قطعی معلوم قرار می داد، شاید پاره از توجهات انسان ها به ذات باری تعالی در این حد نمی بود به لحاظ حالات روحی انسان ها. پس این مقوله رزق اونچنان قطعی نیست برای ما عزیزان که ما هر آن چرا که از روزی این جهان بخواهیم اولا بتوانیم طلب کنیم. نه، اینطور نیست. بسیار خواسته ها داشتیم که گر بمانیم زنده میدوزیم پیرهن که از فراق چاک شود، ور نمانیم عذر ما به پذیره بسا آرزو که خواب شده. و به تعبیر عرب ها ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر الریاح به مالا تشته سفن. خدا کشتی آنجا که خواهد برد. خیلی از مبانی روزی میبینیم خواسته های ما اینها معلوم نمیشه برامون، میخواهیم طلبش میکنیم اما دست نمیده. خیلی از منازلی ساختیم که در آن ساکن نشدیم، خیلی از باغ ها کشتیم که میوه اون رو نخوردیم و دیگران خوردن. این رزق این چنینی است در دنیا، در اصل حدوث اون، در استمرار هم نمیدانیم تا کی پایدار میماند. استحصال روزی امر معلوم قطعی است برای ما، نه استمرار روزی امر قطعی است برای ما در دنیا. این پیچیدگی ها رو در حال هوای خودش دارن. اما فرمود اولئک لهم رزق معلوم. خیلی عجیب است، اجازه فرمایید این رو اضافه کنم به این سخن. زیبا سخنی است از حضرت مولا که فرمود کل ما لا ترجو ارجا من کده ما ترجو. اصلا خدای معادلاتی رو در زندگی شما به هم میزند. به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آن جور. من تصرف در شعر شاعر میکنم که صد آن را دهد بر آدم کور. امام فرمود کل ما لا ترجو ارجا من کده ما ترجو. گاه با اون چیزهایی که تو زندگی امید ندارید بیشتر نتیجه میگیرید. خیلی از محاسباتتون درست در نمیاد. اون اموری که محاسبه نکرده بودید گاه میبینید بیشتر جواب میدهد. خداوند دست قهاریت و قدرت خودش رو و مدبریت خودش رو در نظام اتقن به رخ میکشد و گاه به بندگانش نشان میدهد. بعد امام نمونه آوردن، فهمدن این دو نمونه رو دقت کنید. موسی آمد شبان وادی ایمن، جهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. این 10 سال تموم شده است، جلاء وطن به سوی مصر در حال حرکت، وادی سینا صحرای سینا. اون عرض به خدمتون حالت شب و بارانی و ظلمت و وضعیت اونچنانی، طبق نقل مورخان همسر هم در زایمان گرفته است. جناب موسی نگاه کرد خدا چه بکند؟ چیزی که اینجا الان نیاز دارد یا آتشی است، گرمایی است، قبسی است که بتواند این خانواده و عهدشون رو گرم کند. ام کسو، درنگ کنید، درنگ کنید تا من برمم بتوانم برای شما یا نشانه ای رو پیدا کنم، راه رو بیابیم، یا آتشی بیاورم برای گرمی. موسی رفت، به امید قبس رفت. اما هنگامی که پای نهاد یک بار خطاب شد فخلع نعلیک انک بالوادل مقدس توبا. در مخیله موسی نبود که چنین اتفاقی الان بیفتد و چنین حادثه‌ای روی دهد. اما یک بار به او گفتند پای موزه از کف بدر کن، تعلقات رو از دل بکن موسی، دیگه پشت سر رو نگاه نکن، این همسر رو، اون وضع حمل و اون خانواده را. انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. موسی بیا در آغوش من. موسی برای قبس رفت، موسی برای اون رفت که آتشی بیاورد، رزقی بیاورد. اما خداوند در سفره موسی آتشی گذارد که بدر بشریت رو تا ابد روشن کند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. حضرت فرمودن این امید نبود در موسی، اما رفت کار به اینجا کشید. اون طرف قضیه، ساحران فرعون اینها دیگه از تمام دانشکده های سحر مصر اون رو جمع شده بودن. فالمدائن هاشرین یعتو که به کل سحار علیم، اینا تمامنترین صاحبان کرسی های سحر اون روز مصر بودن، همش اون جمع شدن اومدن. یه غرور و تکبری هم دارن. وقتی مقابل فرعون رسیدن گفتن این لنا لحجر، اوضاع مرتب است، همه چی میرسه. بله، نه تنها میرسد بلکه حتما مقرب درگاه ما هم هستید، هم نان وجود دارد هم نام وجود دارد، بروید ببینیم چه میکنید با این موسی. وقتی وارد شدن جناب موسی اون ادب خاص خودش رو به خرج داد، صحبتهای ناصحانه، ان الله لا یصلح عمل المفسدین، کار فاسد ره به جایی نمیبرد، صلاحیت چیز، فساد چیز. یه مرتبه اینا مبهوت موندن. این که میگفتن این یه ساحر توانمندیست، این از سنخ ما صحبت نمی کند، این رو مصالح و مفاسد داره صحبت می کنه، نه رو منافع، این سودجو نیست. نگاه اون، ادب اون، چهره اون، شخصیت اون، باطان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود زتو در بازی اول دیدم. یه مرتبه گفتن آمنا برب موسی و هارون، الغی السحرت و ساجدین، بر خاک افتادن، گفتن ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون. ایمان هم به گونه ای بود که انا الی ربنا منقلبون، نه ایمان آوردیم بعد یه بادی بوزد، نسیمی بوزد، بعد این چنین اون چنان بشود، با یه تحول اجتماعی دست بردارم از اون چه داشتم. نه، فرعون اگر میخوای ما رو به صلیب بکشی، به سلابه بکشی، لا زیره، انا الی ربنا من، همه چی رو دیدیم تا آخرش، انقلاب تو وجود ما، ما 360 درجه تحول پیدا کردیم. انقلاب یعنی تحول ماهیت و ماهوی در وجود ما ایجاد شده است. ساحران فرعون اومدن برای این روزی که متاع فرعونی بگیرند، اما روزی گرفتن شدن اول المؤمنین به تعبیر قرآن، شدن از سابقون از سابقون اولئک کل مقربون، فهمدن کل ما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. بحث رزق یه مقوله پیچیده ایست در دنیا، خدا میداند، اما برای این مؤمنین عباد خالص اولئک لهم رزق معلوم، پرده ها برداشته می شود، اون طرف که میرن رزق معلوم است، اراده می کنن مهیاست، طلب می کنن وجود دارد، مقادیر اون مشخص، ابعاد اون برای اینها در اختیار میسور، و لذت وافر و جامعی رو از این جهت آن به آن می برن. فواکه لهم مکرمون. حالا این رو خداوند توضیح می دهد، این رزق معلوم رو یه قسمت هایی از آن بازگو می شود. فرمود فواکه، فواکه جمع فاکه هست، فاکهی میوه فروش و فاکه میوه. استعذار دارند عزیزان که این خوردن و نوشیدن ما در دنیا در حقیقت اگر دقت بفرمایید لذت نیست، دفع علم است، پاسخ به محرکه. تا زمانی که شما احساس تشنگی و گرسنگی نفرمایید، چشین روز جان میفرمایید؟ نه، این بدل مایتحلل به تعبیر قدیمی ها، این سوخت و ساز بدن شما، متابولیک بدن شما کار رو به اونجا کشیده است که حالا شما نیاز دارید، حالا شروع میشه ترشحات غیره، قدرت کار خودشون رو میکنن، احساس تشنگی گرسنگی میاد، بعد میرید سراغ نوشیدنی و خوردن و الا یا الساقی ادرکن سن فنابلها. ما داریم پاسخ محرک میدیم، ما داریم الم و درد گرسنگی رو با خوردن و تشنگی رو با خوردن جواب میدیم. اینها لذت نیست در حقیقت، اینها لذت نیست، اما اون رزق معلومی که خداوند برای اینها بازگو میکند لذت است. حالا فرق این رو با این تعبیر لطیف و زیبای قرآن متوجه میشیم. در سبد غذایی ما انسانها به شکل عمومی، البته در این سالهای اخیر با رشد فرهنگ علمی جامعه بشری، استعذار دارید سهم میوه ها در سبد غذایی انسان فزونی پیدا کرده است، نتیجه اون هم سلامتی است، چون میبینیم رژیم غذایی بهشت و رزق بهشت با میوه شروع میشود، با فواکه شروع میشه، خداوند این گونه آغاز میکند کار رو. اما در این حال به شکل معمول این بوده، از شما میهمانی دعوت میشید، در این میهمانی میوه نباشد، اما بالاخره نگاه میکنید این ظرف غذا کجاست، این دیس های برنج کجاست، این نمیدانم خورشت کجاست، میریم سراغ اصل قضیه، میگید آقا علیکم بالمتون لا بالحواشی، برید سراغ متن، میوه نبود نبود، غذا رو بیارید آقا، فکر نام کن که خربزه آب است، گاه اینطور فکر میکنیم. بله، اما اون میوه کجاست؟ اون غذا میخواد ضرورت رو جواب بده، نیاز رو جواب بده، اما میوه لذت رو. حالا سفره رو جمع میکنن، حالا بساط میوه ممکنه فراهم میشه، گاهی بساط عیش خودش جور میشود، بالاخره این بساط عیش جور میشه و این میوه ها رو بر میدارن، با یه لذتی تفننی شروع میکنن به خوردن و لذت بردن، نیازشون پاسخ دادند، حالا دارن لذت میبرن. اساسا خود کلمه فکهه به معنای لذت است عزیزان، به معنای سرخوشی است، به سخنانی که قبار ذهن رو میبرد، گره از ابرو باز میکند، یه نشاطی در دل شما ایجاد میکند، فکاهی میگوییم، چون اینها سخنانی است که طنزگونه است و به نوعی یه دلشادی در وجود شما ایجاد میکند. فرمود رزق اینها فواکه، همه اون لذت است، با تمام لذت، با تمام سرخوشی میخورند. فواجه هم به هم مکرمون. من دریغم میاد اینها رو زود بگم و رد بشم و این لطافت ها و زیبایی هاشو اشاره میکردم دیروز. بالاخره همونی که شما میفهمید وصف العیش نصف العیش دیگر، حداقل این لذتی است که میبریم از اون خانه گسترده ای که خداوند برای مؤمنین مهیا میکند. فواجه هم به هم مکرمون. این مسئله برای ما انسان‌ها خیلی مهم است. حالا ممکنه یه جماعتی اینطور نباشن، اما اونها که کرامت انسانی دارن، این ضرب المثل پارسی خاطر عزیزان هست، میگفتن آقا ما به درب باز جایی نمیرویم، ما به روی باز جایی میریم. شما میهمانی میروید، اما وقتی از این میهمانی میاد بیرون میگید ای کاش این قلمم میشکست و پا به این میهمانی اهانت‌آمیز نمیگذاشتم. این رو بدونید عزیزان، از مصادیق تفسیر آیه شریفه ای که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نمیدارد فریاد و عربده بکشند انسانها مگر اونجا که مورد ظلم قرار بگیرند. اونجا جاییست که میتونن جهر به صوت داشته باشند و زشتی ها و بدی ها رو بازگو کنند. یکی از موارد تفسیر این آیه شریف نص صریح روایات معتبر سوء الضیافه، اینه که شما برید دعوت بشید جای میهمانی بعد مورد اهانت قرار بگیرید، بعد بگم بگیر، با توهین این غذا رو به شما بدن یا به گونه اهانت های دیگر در کنار اون باشد. میتونید بیاید پشت در به این خانه بگید ایها الناس، بلندگو رو بگیرید بگید ایها الناس این صاحب خانه بعد از من پذیرایی کرد. البته عیوب دیگرشو نمیتونید بگید، همون عیبی که مشاهده کردید میتونید بگید. این از مصادیق آیه شریف است. اکرم الضیف ولو کان کافرا. کرامت، ببینید این خیلی مهمه، کرامت در حق میهمان. مقابل کرامت چیست؟ اهانت. در حق میهمان باید کرامت باشد، یعنی باید کریم باشد، محترم باشد، مکرم باشد میهمان. ما خیلی همون این حالت رو داریم واقعا، خیلی از دعوت ها رو نمیپذیریم گاه به دلیل اون پیشینه ای که دست داده است و اون اهانت هایی که دیده شده است. این چه سفره ایست که لازمه ی اون حد که حیثیت و آبروی انسان ها باشد. فواکه و هم مکرمون. سفره موضوع و اون پذیرایی و رزق، همه ی اون لذت، اما همراه با تمام کرامت و تکریم شخصیت متقین این سفره برگزار می شود. فواکه و هم مکرمون. فی جنات نعیم. اینها در کجا به سر می برند با این پذیرایی شایان توجه؟ فی جنات نعیم، در جنات نعیم. جنات رو می داریم، جنه به معنای ستره، جنت به باقی گفته می شود که شاخسار اون زمین رو می پوشاند و آفتاب بر زمین نمی رسد. یعنی تمام اون سایه ساریست که اندرا در سایه نخل امید، تمام اون سایه رحمت است. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز چند شب قبل از سوره مبارکه مؤمنون به بهانه بحث بود که گفتیم اگر می بینید خداوند بحث آدم رو اس کنه، انت و زوجک جنه رو مطرح می کند، آدم تو و خانم در جنت ساکن باشید، گمانتون نره که این مراد یعنی مثلا بهشت جاودان، مینوی باقی، نمی دانم پارادایس، پردیس، نه این نیست. این جنت باغ است، آدم در یه باقی بود در همین زمین. یه جای خوشحاب با این مزاح کردیم گفتیم نکنم این اطراف جنگل شمال ما بوده است، مثلا جنگل های مسوله بوده، کجا بوده نمیدانیم. بالاخره یه جای خوشحاب و هوای زیبایی آدم بود است، نه اون بهشت جاودان. اون بهشت جاودان اگر کسی اندرون رفت پا بیرون نمیگذارد. اون بهشت هنوز دربشو باز نکردن برای کسی که وارد اون بشه. اون بهشت بهشتی است که در اون شیطان پا ندارد، جا ندارد، وسوسه در اون راه نداره اصلا. لا لقل فیها و لا تعصیم، این خبر اونجا نیست که بخواد وسوسه لهم شیطان، شیطان بخواد بیاد وسوسه کند. و چه زیبا وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. فرمودن این جنتی بود که تقرب و شمس فیه و تطلع، خورشید درش غروب میکرد طلوع میکرد، یعنی همین زمین شما بود، همینجا بود. جنت یعنی یه فضای این چنینی. کلمه نعیم مبالغه در نعمت است. ما عزیزان در دنیا جنت داریم، خداوند لطف فرموده است، باغ فردوس عزیز است، ولی کن زینهار تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. خدا در دنیا به ما جنت داده است، اما جنت های دنیا جنت و نعمند، نه جنت و نعیم. تمام اون نعمت نیست. چرا؟ چون شما جنت‌های دنیا رو که می‌بینید، بالاخره این فصول رو و این خصوصیات رو مشاهده می‌کنید. جنت‌های دنیا زمستان دارد، تابستان دارد، خزان دارد، پاییز دارد. ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باران و ما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چون ایست رو گل. گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. لقتم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوی ایستاده بر روی یک پا. خیلی تصویر زیبایی رو این شاعر توانمند خراسانی از باغ دارد. باغ نگو داغ گو، چون ایست رو گل. گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. این باغ‌های ماست، اینا جنت‌های ماست. اینها گاهی این چنین است و گاهی اون چنان است، گاهی به گونه ایست که تحمل اون رو نداریم. اینها جنت و نعیم نیستند. میبینید یه نسیم میوزد، میگن این سحری نسیمی بود آنچنان که تمام محصول این باغ را به باد داد، که از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. یه آفت اومد تمام محصولات را از بین برد. این جنت و نعمه است، نه جنت و نعیم. بهشت های دنیا، جنت های دنیا، اینها محاسبات دارد، زحمات دارد. بالاخره ما و شما میریم به این باغ، یه روز میهمانیم، لذتشو میبریم. اما برید بنشینید پای دل صاحب باغ، بعدو شروع میکنه براتون این نهال رو از کجا گرفتم، این طور بوده است، این نوبت سمزنی ما این چنین بوده، پنج نوبتی که انجام دادیم این طور شد، باغ رو که کولش دادیم این طور شد. شروع میکنه، بعد شما اصلا میگید نه، امروز بس است، ما بیشتر به این باغ نخواهیم آمد. همین ما را کفایت میکنه. گاهی بعضی هم میریم تو بعضی از جنت ها و باغ ها که باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، محصولی نداره، فقط با تماشاش کن، هیچی نداره برات. اما فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون. اما جنت و نعیم اونه که تمامون سرشار از عنایت الهی است. همیشه بهار است، همیشه لذت است، همیشه بقا است، جاودانگی است و سرخوشی است. فرمود فی جنات النعیم، فوق العاده زیبا. علی سرر متقابلین، خب این شرایط محیطی اینها، این رزق معلومشون، فواکهشون، اکرامشون، تکرمشون، جنات نعیم علی سرر متقابلین. شیوه نشستن اینها رو هم این بحثی است که قرآن بارها مطرح میکند عزیزان. اینها علی سرر، کلمه سرر جمع سریر است. در کلام عرب هر تختی رو به تعبیر ما جایگاه نشستن، نشیمنگاه یا صندلی رو که میگذارند، مناسبتی دارد، اسم اون هم مشخص. تختی رو که برای سلاطین و بزرگان میگذاشتن بهش میگفتن اریکه، جمعش میشه ارائک، علل ارائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یسقون من رحیق مختوم. گاه خدا از نشستنگاه بهشتیان به چنین اورنگی تعبیر میکند، ارائک، عریکه. اما اون تختی رو که مناسبت اون شادمانی است، مانند اون تختی که در حجله برای عروس و داماد میگذارند، نام اون در کلام عرب سریر است. سریر یعنی تختی که موضوع اون سرور شادمانی است. فرمود علی سرر، اینها دیگه بر تختی تکیه میکنند که تمام اون نشاط و شادی است، هر پایه اون رو یه غم و غصه نگرفته است. اینها در یه شرایطی هستند که میگم الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله. گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیگه تمام غمها رو خدا از دل اینها به در برده است، اینا دیگه حزن ندارند. اینه که فرمود حضرت مولا قلوبهم محزونه. اینها مگه میشد تو دنیا ساعتی حزن نداشته باشن؟ اینا حزن خودشون رو نداشتند، حزن دیگران رو داشتند، غم دیگران رو داشتند. اینها سر در گریبان میبردن هر شب و روز، افکارشون، روحیاتشون این اختزام این کرد. اما الان هر چه هست برای اینها سرور است و نشاط و شادمانی است. فرمود علی سرر، اینها بر تخت ها. خب اولا خود تخت و بلندی نکته است. نشستن بر بلندی میدان دید انسان رو گسترش میدهد، اون لذت بصر رو افزون میکنه برای انسان دیگه. اینها علا هستن، ارتفاع دارن. علی سرر اما متقابلین، این هم چه نکته زیبای عجیبی است که خدا در قرآن مطرح می‌کند. اینها می‌نشینند بر مسند، بر این مساند بلند، اما متقابلین. متقابلین می‌فرمایند تقابل. خود واژه تقابل نکته‌ای دارد. غروب غم‌انگیز 20 رمضان است. علی فرزندان خودش رو جمع کرده است. گفته است و نوشته است: اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا به تقوی الله. داره علی وصیت نامه خودش رو به فرزندانش و نور دیدگانش به شیعیانش میگوید. امیرالمومنین در اون الله الله وقتی به میانه به انتهای کار رسیدن، فهمدن بر شما باد که تدابر نداشته باشید، تقابل داشته باشید. تقابل ضد تدابر است. تدابر از ماده دبر یعنی پشت به هم کردن. پشت به هم نکنید شیعیان من، یعنی نگذارید که میان شما یوجب و بینکم العداوت و البغضا، نگذارید شیطان بغض و عداوت بین شما ایجاد کند که تحمل دیدن چهره های هم رو و چهره به چهره شدن با هم رو نداشته باشید. این میشه تدابر. تدابر نکن. حالا در همین ابعاد خرد کوچکشگاه میبینید واقعا اعضای یک خانواده بین ما اینها رو سر یه سفره عزیزان گاه عذرخواهی میکنم، نمیشه جمعشون کرد. میگه اگر فلانی رو گفتی، این برادر رو گفتی، این خواهر، میگه منو نگو ها، من نمیام، اگه او بیاد، اگه شوهر او باشه من نمیام، اگه زن او باشه من نمیام تو این سفره بنشینم. این سینه ها مملو از کینه ها، این تدابر. حالا این ابعادش رو بزرگ کنید، در ابعاد کلان نگاه کنید. تقابل یعنی رواداری، تحمل، پذیرایی دیگران و متحمل شدن دیگران. این ویژگی و خصلت مسند نشینان بهشت است. و تا کسی ره بدین مقام نبرد، بهشتی خوی نخواهد بود. نخواهد. آیه را دقت کنید. فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. نزع یعنی بیرون کشیدن کامل. هرچی کامل در میارن با تمام رگ و ریشه که هیچ خطا اثری از او باقی نماند. وقتی این درخت رو با تمام رگ و پیها بیرون میان که دیگه جوانه نزنه، میشه نزع. وقتی بین جان و تن جدایی و مفارقت کامل دست میدهد، نه مثل حالت خواب، این میشه شنیدم به هنگام نزع روان. به خرمز چنین گفت نوشیروان، میشه نزع روان. دقت فرمودید؟ نزع و نزع ما فی صدورهم، میکنیم هرچی تو دلهای اینهاست من غل. این جامه و کتیه آستر داره، یه چیزی هم به نام یک رویه داره، یه چیزی هم به نام آستر داره. بین این رویه و آستر چیزی است به نام لایه. در کلام عرب نام این غلاله است. غلاله آنچه میاد مانع میشه بین دو چیز. غل یعنی اون کینه هایی که بین دو انسان حجاب میشه در این سینه ها. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا. این آیه عجیبه، من اصرار دارم دقت بفرمایید. برون میکشیم از سینه های اینها این غل ها رو، این کینه هایی که مانع این میشه که بتونن رواداری به هم بکنن. من غل. وقتی این کینه ها بیرون میاد، حالا میشن چی؟ میشن اخوانا، میشن برادر، میشن انما المؤمنون اخوه. حالا میشن برادر، حالا طعم اخوت رو میچشند. اگر کینه ها در این سینه باشد، چنین حادثه مبارکی رخ نمیدهد. اخوانند. حالا که اخوان شدن، علا سرورن متقابلین، حالا تحمل دیدن هم رو دارن، حالا میتونن هم رو تحمل کنن، میتونن لذت از وجود هم ببرند. و هر که را میل همه هم رو ببند، رو به رو بودن به هم پهلو ببند. این تقابل، اون تحمل شیرین، چهره به چهره، رو به رو، و اون حالت خوشی است که مطرح میکنه. فرمود علا سرر متقابلین، اینها به گونه ای هستند که بر سریرها تکیه میکنند در نهایت خوشی. متقابلین کاملا تحمل. مسند نشینان دنیا کم دست میدهد مگر به برکت ایمان و تقوا باشد که تقابل داشته باشند. اما اینها مسند نشینی هستند که تقابل دارند. باید مقدمات کار رو فراهم کنند. بنده این رو همیشه عرض کردم. وقتی که خداوند توصیف مسند نشینان بهشت نه ساکنان بهشت میکند، ما باید اینو برگردیم در دنیا بجوییم. این باید در دنیا شکل گرفته باشه، بله اونجا بروز ظهورشه، اونها عینیتشه، فعلیتشه، قوش اینجاست. فرمود الا سرر المتقابلین یطاف علیهم به کأس من معین. چقدر زیبا توصیف میکند خداوند این صحنه ها رو. یطاف از ماده توف، توف به حرکت دورانی میگویند، به حرکتی که ابتدای اون انتهای اون. لذا میفرمایید به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن. از حجر تا حجر میشه طواف، از حجر تا حجر میشه طواف. لذا طواف خانه میگویید، طواف صفا و مروه نداریم، سعی صفا و مروه داریم، طواف خانه داریم. طوف یعنی چنین حرکتی. یطاف علیهم میگردند اطراف ایشان، گردانده میشود اطراف ایشان. به کأس ممعین، کأس یعنی پیمانه. این پیمانه‌ای که در دست میگیریم نام اون کأس است در کلام عرب، منتها با این فرق، اگر این پر باشد نامی دارد، خالی باشد نامی. اگر خالی بود میشه قدح، اگر پر بود میشه کأس. به کأس ممعین گردانده می شود اطراف ایشان. به کأس، این خیلی زیباست، گویا اون رویه و شیوه و اون روش پذیرایی بهشت سلف سرویس نیست، بلکه جور دیگری است. بهشتیان زحمت اون نمی کشند دیگه. حالا چه بکنیم، این آگاهی هم جنبه تفنن شاید مناسبت ایام نباشه، اما عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، شنیدی پیامبر ماجرای میهمانان بزرگوار ابراهیم را؟ دو جا خدا ادب سفره انداخته یعنی ابراهیمی و موحدانه رو نشون میدهد و بازگو میکند در قرآن، سوره مبارکه هود، سوره مبارکه زاریان. میهمانان وارد شدن، ازدخلو علیه، آمدن نگاه کرد، ابراهیم اینها رو دید نمیشناسد، سلام کردن آرامش پیدا کرد. بعد گفت قوم منکرون، ببخشید آقایان رو نمیشناسیم، اما بسی هم نداریم که بشناسیم. رفت به سوی فراغ الی اهله، سریعا رفت، بی سر راغه یعنی رفتن بدون سر صدا، رفت سراغ اهلش. ما میهمان میاد تو خونه، سوال میکنیم چی میل داری، چای میفرمایید یا شربت براتون بیاریم؟ خوبی بنده خدا میگه هیچ کدوم نمیخوایم زحمتتون، خب بریدم چای رو بیاریدم شربت رو بیارید، چرا سوال میکنید دیگه. فراغ الی اهله، ابراهیم رفت بدون پرسش، بدون اینکه منو برای اینها بیاره، رفت فراغ الی اهله. در خانه هر چه هست، میهمان هر که هست، یه گوساله بیش نبود، گوساله رو زمین زد، اونم اجل هنیزش کرد، کباب کرد آورد برای میهمانا. آمد گفت یا ابوالحسن باید امشب بیاید خونه من. فرمود میام اما سه شرط دارم. یک اینکه برای من شخصا چون میام خونه تو نری نصف از حقوق ماهانت و هزینه کنی چیزی بخری به خانه بیاری. دوم اگر در فریزرت هم چیزی پنهان داری از ما مخفی نکنی. سوم همسرت رو هم به زحمت وادار نکن که فردا نام علی که بیفته بگه همون آقایی که اومد تا ما یه مخونه رو جمع جور میکردیم. نه، شرط الالفت ترک الکلفه. یکی از عواملی که ما ارتباطاتمون با هم کمه چیه؟ همینه، همین کلفت هاست. یه میهمانی میخوان بدن، خانوم از 6 ماه قبل دارن برای غذاش فکر میکنن، نقشه میکشن، ابزارشو فراهم میکنن، تمام خونه رو به هم میریزن، تمام زندگی متحول میشه که میخوان یه میهمان. اما اگر بنا شد که مهنت بود درویش را مهمان چون آگه در رسد، همونطور عمل کردیم دیگه این کلفت ها از بین میره. فهمدن این زحمت رو هم وادار نکن، رفت غذا را آورد مهیا کرد. بعد فقربه الیهم، دقت بفرمایید، عرض میکنم بله ما محصولات زندگی امروزی ماشینی ما اینه، دوران گذار ما اینه، اما در شرایط ایدئال و مطلوب این رو نمیپسنده شریعت. ادب این نیست که ما میهمان رو بلند کنیم ببریم سر غذا، این کرامت نیست. حرمت میهمان این است که غذا را بر میهمان بیاوریم. قربه الیهم، نه اینکه قربه هم الیها، میهمان رو به نزد سفره نبریم، بلکه سفره رو به نزد میهمان بیاورید. قربه الی آد. بعد اینها نگاه کرد ابراهیم، دید اینها نمیخورن، خب اینا فرشتگان الهی هند، نمیخورن، تمثل پیدا کردن برای ابراهیم. یه نگاهی کرد ما وقتی میهمان سر خونه میاد، بعضی از دوستان دیدیم بالاخره قبل از میهمان شروع میکنند، البته بعد از میهمان هم گاهی تموم میکنند و سرشون هم بالا نمیارن، به تمام معنا حمله جانانه خودشون رو شروع میکنن، هیچ اعتنایی هم به میهمان ندارن. بعد میگن ما اهل تعارف نیستیم. نه، اسلام میگه اهل تعارف باشید، اما نه تعارف به معنای دروغ، تعارف به معنای لغت، یعنی معرفی کردن غذا. خیلی ها ابی النفسن، اگه نگید دست نمیزنن به این سفره. از آداب اسلامی نه الا تاکلون، نوش جان نمیفرمایید، بگید، عرضه کنید، توف کنید، مهیا کنید شرایط رو برای میهمان. بسیار زیباست ادامه حکایت ابراهیم که دیگه حالا من برمیگردم وقت رو از دست ندم. یطاف علیه، در بهشت بدین شیوه اطراف اینها میچرخند برای پذیرایی، طوفشون میکنند، همه جور خدمات به اینها داده میشه بدون اینکه زحمتی برای اینها باشد. یطاف علیهم بکأس من معین، آن به آن در خدمتشون اسباب پذیرایی رو فراهم میکنند. کأس معین، جام پر از چی؟ معین، نوشیدنی های کاملا گوارا، خوشتم، دلنشین، به چشم زیبا. این خود کلمه معین هم اون گوارایی رو میرساند، هم چشم نوازی رو میرساند. بالاخره رقت زجاج و رقت الخمر و فتشابها و تشاکل الامر و فکأنه خمر ولا قده و کأنها قده ولا خمر و از صفای المی و لطافت جام، در هم آمیخت رنگ جام و مدام. اون زیبایی و چشم نوازی هم برای اینها دیده می شود. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذتا للشاربین، اشاره کردم رنگ زیبا این نوشیدنی، خالص صافی بیضاء، اون صافی بودن و پالوده بودن رو می رساند. بیضاء لذتا للشاربین، تمامش لذت، از اون نوشیدنی هایی نیست که گس باشه، از این نوشیدنی هایی نیست که با دهان و ذائقه هماهنگ نباشد. لذتن دشاربین، عجب نوشیدنی اینها براشون مهیاس میخورن. بعد برای اون که اشتباه نشود، لا فیها غول ولا همعنها ینزفون، این نوشیدنی که اینها میخورن مثل بعضی از نوشیدنی های دنیا نیست که ادهی آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خاند احلا لنا و اشها من قبلت الغزارا، نه، این نوشیدنی که اینها میخورن لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، نه غول در این وجود دارد با غین، نه نصف وجود دارد. غول غیله به معنای آسیب و زیان پنهانی، آسیب و زیان پنهانی رو میگوید. این نوشیدنی نیست که بالاخره به تدریج ضربه خودش رو بزند و زیان خودش رو داشته باشد، آسیبش رو بر جسم و جان باقی بگذارد، مانند اون نوشیدنی هایی که اهل دنیا میخورند. و این نوشیدنی نیست که نزف باشه، نزف به معنای چشیدن تدریجی است، به تدریج بکشد، برون بیاورد عقلانیت رو. یه مقدار این توضیحاتی داره، فکر میکنم لطائفی داره، میشه گفت از آیاتی است که در عین قصار وجوه اعجازی را خداوند در این دو کلمه کوتاه قرار داده است، که گمان می‌کنم باید با تفصیل بیشتری خدمت دوستان عزیز ادامه بحث‌های رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو به زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و بهره ما قرار بدهد. از آنچه بندگان خوبش رو و مخلصش رو و مخلصش رو بهره مند می کند، ما رو هم بی نصیب مگرد.